اسفند 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 42. محقق می فرماید، سید می فرماید: اذا قلد مجتهدن ثم شک فی انه جامع للشرائط ام لا وجب علیه الفحص. تقلید کرده است از مجتهدی، ثم شک می کند که چه؟ شک می کند که آیا مجتهدش جامع شرائط افتا بوده است یا نه. خب شک می کند که جامع شرائط افتا بوده است یا نه. میگه وجب علیه الفحص، باید فحص کنه ببیند جامع شرائط افتا هست یا نه. اگر جامع است باقی بماند، اگر جامع نیست عدول کند به غیر. بله
جامع هست،
از شک می کند که آیا از اول جامع بوده است یا نه. الا نحوه شک ساری. حالا عرض می کنم مسئله ما آقا سه تا فرض داره. جناب سید یکی از این فروض رو می فرماید. فرض اول جاییست که کسی اعتقاد دارد به عالمیت شخصی یا حتی به عدالتش و ایمانش و امثال ذالک، و چون اعتقاد به عالمیت و عدالت دارد از او چه می کند؟ تقلید می کند. ثم این که از او تقلید کرد شک می کند که آیا الان با گذشت چند دهه آیا باز هم او عالم است یا دیگری الان به مقام عالمیت رسیده است، یا کسی که کان عادلن حالا که پول براش آمده است، دستش به دنیا رسیده است، حالا عادلن ام تا یخت مال دنیا اومد کنارش سر به طغیان برداشت که ان الانسان لیتقا ان رآه استقنا. آیا مثل شیخ اعظم انصاری است رضوان الهی بر او باد که اموال در زندگی او هیچ تأثیری نگذاشته است و زهد و تقوای او را مثال زدنی است، یا نه همین که چندر غاز براش آوردن دنیا فریب داد او را، یا خدای نکرده ترک ایمان کرده است یا نه، یا بدعت الان جزو مبدعین در دین است یا نه، و قص علی ذلک. خب اگر اعتقاد به عالمیت و عدالت و ایمان داشته است الان شک می کند آیا اینا زائل شده یا نه، جای جریان چیست؟ استثناء. استصحاب می کند عالمیت را، استصحاب می کند عدالت را، استصحاب می کند ایمان را و قص علی ذلک. این یه قسم. این محل کلام سید نیست. قسم دوم صورت شبهه حکمیه است، یعنی می داند مجتهدی که از او تقلید می کرده است برخی از اوصافش تغییر کرده است، لکن احتمال می دهد که فتوای او باز هم معتبر باشد. مثل داستان حیات، چگونه گفتیم که بقاء بر تقلید میت چیه؟ جایز است، اشکالی ندارد. فتاوی که از مجتهد میت در زمان حیات او تعلم کرده است بعد از وفات هم میتواند اونها را چی؟ عمل کند. چگونه حیات، زوال حیات موجب عدم اعتبار فتوای مجتهد برای مقلدش نمی شود؟ الان این شبهه حکمیه دارد، آیا داستان بقاء اعلمیت هم همین گونه است؟ یعنی این مجتهد اون وقتی که من تقلید می کردم کان اعلما، حالا از عالمیت افتاده است، آیا میشد من به همون فتوای سابقی که از او اخذ کرده ام عمل کنم که داستان عالمیت هم بشود مثل چی؟ حیات. داستان عدالت هم هاکذا، آیا میتوانم کان عادلا، موقعیم که عادل بود من از او مسائلی رو تقلید کردم، حالا از عدالت خارج شده است، میتوانم به فتوای سابق او که حین عدالتش اخذ کرده ام باقی باشم؟ کان امامی یا، حالا لا سمح الله ترک مذهب کرده است، رفته است اصلا رسما اعلام کرده است مذهب دیگری را. خب الان من می توانم فتاوی که در زمان امامی بودنش ازش اخذ کرده ام به او فتاوی باقی باشم یا نه؟ و قص علی ذلک. اینجا شبهه حکمیست، یعنی آیا بقیه شرایط هم همانند حیات است که قصه حیات میتواند بعد مرگشم باقی باشد؟ آیا در زوال عدالت، زوال عالمیت، زوال مذهب و امثال ذالک هم داستان همین است یا نه؟ یا حتی زوال عقل، الان لا سمح الله در اثر شیخوخیت و کهولت سن اصلا زوال عقل پیدا کرد، الان دیگه چیز حالیش نیست، نه اینکه از رتبه اجتهاد افتاده است که هیچ، اصلا الان جزء اوغلام محسوب نمی شود. لکن یه وقتی چرا؟ علم بود کذا، الان میتوانم باقیه به تقلیدش باشم و همون چه که سابق از او تعلم کرده ام را عمل کنم یا نه؟ چرا این شبهه حکمیه اینجا میاد؟ به خاطر اینکه میدانیم مثل داستان خبر، شهادت، روایت، اینا اگر در زمان حالت استقامت از کسی صادر بشود حجت است، یعنی الان یه آدمی است، قاضی عدالت او را احراز کرده و شهادتش را استماع کرده، شهادتش ثبت شده. طرف تا شهادت داد، آقای سعادت سوار هواپیما شد و رفت آنتالیا یا تایلند و سقط من العداله. الان به او شهادتی که قاضی اخذ کرده در زمان عدالتش میتواند حکم بکند؟ بله بله میتواند حکم بکند، چون اونو در زمان عدالتش شهادت رو گرفته است. الان سارچی فاسقن الدنگا، و الا یه وقت نماز شب میخوند، خیلی خوب، و موقع نماز شب خوندنش اخذ شهادت ازش کرده. ها کذا در داستان روات همین جور است. رواتی ما داریم که ابتدا مستقیم ال چه بوده اند؟ مستقیم المذهب ول بفرمایید که کردار و رفتار بوده اند، ثم از این استقامت خارج شده اند، یا دچار انحراف مذهب شده اند، یا دچار انحراف در اعمالشون شده اند. مثالش هم فراوان است. یکیش خود کی بفرمایید؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی، رأس الوقف، یا زیاد قندی، دیگر واقفی و امثال ذلک. خب اینا یه وقتی رؤسای مذهب بودند، ثم تغییر مذهب دادند. توجه کردید؟ خب آیا می شود به روایت علی ابن حمزه بطائنی در زمان استقامتش عمل کرد؟ بار از آن هنگام که دیگه مذهبش فاسد شد نمی شود به روایتش عمل کرد، اما در زمان استقامتش می شود عمل کرد. گیری که در روایات هست این است که روایات تاریخ ندارد. ما نمیدونیم علی ابن ابی حمزه بطائنی روایتی که نقل میکند مال زمان استقامتش است یا چی؟ یا بعد انحرافش است. وقتی که روایت تاریخ ندارد نمیدانیم، لذا نتیجه میشود تابع چی؟ اخص مقدمات، میگیم اعتبار ندارد. اما اگر یه جایی به گونه ای باشد که معلوم باشد روایت را بطائنی در زمان استقامتش نقل کرده است، اخص میشد، اشکالی ندارد. آیا
نمیتونیم استصحاب بکنیم؟
چه استصحابی؟
اون که خلقی قبلن آدم خوبی بوده،
شبهه حکمیه است، سب کنه. هاکذا مثلا شلمقانی، محمد ابن علی شلمقانی، وقتی که بله عثمان ابن سعید، درسته؟ بله حال حسین ابن روح جانشین سومه، قراری نبود. موقعی که ببینید محمد ابن عثمان، بله محمد ابن را نایب اول کیست؟ نه نایب اول عثمان ابن سعید، نایب دوم محمد ابن عثمان. موقعی که محمد ابن عثمان در بستر بیماری است، چند نفر آمدن بر کنار بسترش. شلمقانی یکی از اون چهار نفر است. شلمقانی اینقدر مقام داشت که بالای سر محمد ابن عثمان نشست. خب وقتی که نیابت حسین و حسین ابن روح پایین پا نشست، وقتی که اعلام کرد محمد ابن عثمان ابن سعید که بعد از من حسین ابن روح نایب سوم است، جای شلمقانی و حسین ابن روح عوض شد. خب و از اونجا حسدن لحسین ابن روح، شلمقانی انحراف پیدا کرد، در حالی که کتاب تکلیفش مثل رساله های عملیه و مثل مثلا حالا مفاتیح الجنانی که امروز در همه خانه شیعیان وجود دارد، کتاب تکلیف شلمقانی هم تو همه خانه ها موجود بود، یعنی یه چنین جایگاهی داشت. ثم منحرف شد که مورد لعن از طرف ناحیه مقدس قرار گرفت. خب شلمقانی که کتاب تکلیفش در خانه همه شیعیان بود ملعون شد. کلام این است که در داستان روایت خبر شهادت اگر در زمان استقامت اخذ بشود اشکالی نداره، میشد بهش عمل کرد. آیا داستان فتوام این شبهه حکمی؟ برای کسی شبهه میشد. آیا داستان فتوا هم چنین است؟ یعنی اخذ فتوا کرده در زمان عالمیت، اخذ فتوا کرده در زمان عدالت، اخذ فتوا کرده در زمان امامی بودنش، ثم همه اینا عوض شده. خب آیا اینا مثل قصه حیاته؟ چون در حیات گفتیم اگه تبدیل به ممات شد، بقاء بر تقلید چیست؟ جایزه. و در نتیجه ممات برای کسی که مقلد مجتهد مرده بوده است اشکالی ندارد، میتواند باقی باشد. آیا اینام همین جور است؟ مثل حیات، مثل قصه خبر و روایت و شهادت است یا نه؟ میگیم نه، نیست. چرا؟ به خاطر اینکه داستان افتا یک رتبه و مقام و جایگاه و ریاست دینی است. این ریاست دینی تالی تلو چیست؟ مقام عصمت است. یعنی نظری که مردم به او دارند او را در این جایگاه می‌بینند. لذا مثل شیخ انصاری وقتی یک سال قبل وفاتش میاد کاظمین زیارت، بفرمایید جوادین علیهم السلام، خلق خدا جمع میشن، رجال جمع میشن، همه دست به سینه در مقابل شیخ انصاری می ایستن. شاهزاده های قجر دست به سینه، صاحبان مال و مکلت و قدرت و ثروت همه دست به سینه مقابل شیخ وای می سن. یه پیر مرده، بله پیرم که چندان نبوده از شیخ، با یه قبای کرباس، با یه عمامه کرباس، با یه عبای سرخ میاد برد زیارت، همه دست به سینه سر به زیر، اصلا جرأت ندارن نگاه کنن. به شیخ، شیخ میاد میرد زیارت، موقعی که بعد او زیارت میرد برد زیارت سلمان، تمام راه جمعیت اجتماع میکنند که شیخ را ببینند و شیخ سوار یه خره، یه الاغ، و دارند میرد برای زیارت سلمان فارسی. خیلی خوب، آیا چه داریم میگیم خدمت شما؟ این ریاست دینی و قصه افتا یه چنین رتبه ایست؟ بله، یکی از نوادگان شیخ جعفر گذاشتم تو گروه اینا، میگه شیخ بیمار بود، در کوفه بود، ما رفتیم بریم عیادتش، وقتی وارد شدیم دیدیم فاضل ایروانی به اضافه یکی دیگه از علما پشت در خانه شیخ نشستن، جرأت در زدن ندارند. میگه ما در زدیم، خادم آمد، گفتیم آمدیم احوال شیخ بپرسیم، آیا امکان دارد بیام برای احوال پرسی یا نه؟ خادم گفت بپرسم و بیام. رفتیم، آمدش در رو باز کرد، گفت بفرمایید داخل. وارد شدیم بر شیخ، توی باغی بود شیخ و یه حسیری دم حوض انداخته بودند و پای اون رو حسیر دراز کشیده بود. اینه داستان مرجعیت. حالا بعضی وقتا به ابتذال کشیده می شود، بله داستانش تفاوت دارد. وقتی که قصه ریاست دینی تالی تلو اسمت است، آقا خب آیا می تواند یک کسی که از مذهب خارج شده است به عنوان ریاست دینی شیعیان محسوب بشود؟
نه.
اون که وهن بر مذهبه. میگن رئیس شما خودشتون نیست. میشد؟ امکان ندارد. آیا میشود ریاست دینی شیعه، خدای نکرده یک کسی باشد که از عدالت منحرف شده باشد؟ طبیعی است که اینا هیچ کدام امکان پذیر نیست. بنابراین ما احتمال نمیدهیم که با زوال چه این صفات فتوای او باز هم چه داشته باشد؟ اعتبار داشته باشد. پس داستان فتوا با داستان چی؟ با داستان خبر و روایت و شهادت اختلاف دارد. و چه اختلافش هم؟ همین است که خدمت شما عرض کردیم، و اون این است که این رتبه و جایگاه، رتبه و جایگاهی است که این تالی تل به مقام عصمت است. بنابراین بفرمایید که این شبه مندفع میشه. اگر خدای نکرده از عالمیت، از اجتهاد، از عدالت، از مذهب، از ترک دنیا تبدیل شد به کسی که رکون به دنیا دارد و مکب علی دنیاست، توجه میکنید؟ اگر به این کیفیت شد، بله ای دیگه از درجه اعتبار فتوای او ساقط میشود، حتی نسبت به مقلدینش، و دیگه نمیتوانند تقلید کنن و باید عدول کنن. اینم محل کلام جناب سید نیست، اینم یه صورت. تا حالا شد دو صورت. صورت سوم که محل کلام جناب سید این صورت است. صورت سوم کجاست؟ صورت سوم جایی است که مقلد احراز کرده است اعلمیت و سایر شرایط مقلد خودش را احراز کرد. ثم شک می کند در همون احراز سابقش. آفره، یعنی ابتدا یقین برش حاصل شده است که انهو مجتهدون اعلمون عادلون، ثم شک می کند در همین یقین سابقش. در یقین سابقش شک می کند، یعنی یقین سابق از بین می رود، تبدیل می شد به چی؟ شک. یعنی شک می کند آیا او از اول مجتهد بود؟ آیا از اول اعلم بود؟ آیا از اول عادل بود؟ آیا از اول امامی بود؟ و هاکذا شک می کند. علا نحو شک ساری، یعنی همون چه از بین می رود؟ یعنی همون یقین از بین رفته است دیگر. اینجاست که جناب سید می فرمایند چیکار کند؟ یجب الفحص. چون الان شاک که باید فحص کند ببینه اعلم یا نه، باید فحص کند ببیند مجتهد است یا نه، فحص کند ببیند عادل است یا نه. اگر در فحصش به این نتیجه رسید که اوصاف رو دارد، شرایط افطار رو دارد، میتواند باقی باشد و تقلید کند. اما اگر در فحصش به این نتیجه رسید که نه، شرایط را ندارد، چه باید بکند؟ عدول کند. و این فرمایش جناب سید علل قاعده است، درسته، گیری ندارد، اختصاص به ما نحن فی هم ندارد. بلکه مثلا اگر کسی اعتقاد دارد مایعی شراب است، خمره، ازش اجتناب می کند، ثم شک کرد که من از کجا میگم این خمره، شایدم خمر نباشه. به محض این که شک کرد در یقینش، یعنی همین یقین سابق رو درش شک کرد، یعنی یقین سابق چه شد؟ مزمحل شد. لذا بهش میگن شک ساری، یعنی شک سرایت می کند به چی؟ به زمان یقین، و یقین را از بین می برد. از این طرف اسم این قاعده قاعده شک ساری است، از اون طرف بهش قاعده یقین را هم می گن. یعنی اول یقین داشت، لکن الان در همون یقین چه دارد؟ شک دارد. دو تا اسم داره این قاعده، قاعده یقین از این طرف بیایید، از اون طرف بیایید بهش میگن قاعده شک ساری. خب در این قاعده همه جا چنین است، میتواند در شبهه، بله در هر چیزی میتواند بیاد. یک فرض بفرمایید مثل مایعی که گفتم خمر یا خل، یقین به خمریت داشت، حالا شک میکند، به محض این که شک کرد و یقین سابق از بین رفت، قاعده چه جاری می شد؟ قاعده هل کل شیء لک حلال، می تواند بخورد. لکن در مواردی که قاعده هل و طهارت و اینا نداریم که در موردش جاری بشود، باید چه کند؟ بله؟ باید فحص کند، باید فحص کند ببیند چیست. وقتی که فحص کرد، فحصش به هر نتیجه ای رسید، به همون باید چه کند؟ عمل کند. این فرمایش سید درست است و انحصار به اینجام ندارد و همه جا جاری می شود. بله، اگر کسی قاعده یقین را معتبر بداند، گوش می کنید، اگر کسی قاعده یقین را معتبر بداند و بگه قاعده یقین بعد این که شک درش کردید بازم بله باید به یقینت عمل بکنی، اگر کسی این رو بگد خب بنا میگذارد بر یقینش. لکن کسی قاعده یقین را از محققین علما قبول ندارند. لا یقال چون موضوع یکیست، چون کش کن تا برات بگی. لا یقال، ما روایاتی داریم مثل این روایت: من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه. بعضی گفتن این روایت اعتبار قاعده یقین است، یعنی اگر یقین داشت فشک، تفریع بر اون یقین، در همون یقین شک کرد، یعنی زال الیقین، الان دیگه شاکه. گفتن این روایت میگه فلیمز علا یقینهی، بر اساس همون یقین اولش عمل کند. بنابراین گفتن قاعده یقین اعتبار دارد، به یقین عمل می کند و اعتنایی به شکش نمی کند. بگم آقا اینجور نیست، این روایت قاعده یقین رو نمی گوید، این روایت همون جریان چیست؟ استصحاب است. در استصحاب فرقش با قاعده یقین این است: در استصحاب ما یه یقین سابق داریم، یه شک لاحق داریم. یقین سابقمون هین شک چیه؟ نه، یقین سابقمون هین شک هست، لیکن یقین سابقه. زور میخوای تو نماز بخوانی، حالا اگر بخوانی، خب زور که میخوای نماز بخوانی، صبح وضو گرفته ای برای نماز صبحت، شک میکنی آیا من وضوی نماز صبحم و تا حالا دارم یا ندارم؟ الان که شک میکنی یقین داری که برای صبح وضو گرفتی یا نه؟ یعنی هین شک یقینت هست برای وضو گرفتن، ولی اگه یقین نداشته باشی که نمیشه. لا اله، گوش کن،
یعنی دوتا موضوع شد، یقین سابق دارم،
دوتا متعلقه. یقین دارم برای نماز صبح وضو گرفتم و در این هیچ شکی ندارم، خب لکن الان شک دارم او وضوی نماز صبحی که گرفتم الان باقی است که از آن ظهره و میخوام باش نماز بخوانم یا نه. پس ببینید، متعلق یقین با متعلق شک دو شیئه. متعلق یقین، یقین به وضوع نماز صبح، الانم یقین دارم که برای نماز صبحم چه گرفتم؟ وضوع گرفتم. لکن شک در چه دارم؟ که این وضوع آیا تا از آن ظهر باقی است یا باقی نیست. بنابراین متعلق یقین و شک دو شیئه، نه یک شی. توجه کردید؟ متعلقش با فاضل پودعی محترم باید به زبان علمی سخن گفت. اینجا مدرسه است، اینجا که چالوادار خونه نیست که هر جور بخوای، باید به زبان دو تا متعلقه. خب بسیار خوب، لکن در قصه قاعده یقین یکیه، یعنی اون یقین سابق الان همون تبدیل به چه شده است؟ به شک. یعنی یقین سابق بوده است، الان همون یقین رو در شک کرده و همون یقین مزمهل شده است به شک. پس دو تا متعلق نیست، همون یقین از بین رفته. تو استصحاب یقین شما از بین نرفته، سر جاشه، منتها یه شک لاحق دارید نسبت به بقاء وجود. یه فرق دیگر قاعده استصحاب با قاعده یقین این است، در قاعده یقین همیشه اول یقین است ثم چی؟ شک. همیشه چنین است. در استصحاب همیشه چنین نیست. در استصحاب شما میتونید شک بکنید، بعد این که شک کردید یهو ملتفت بشوید به یقین چی؟ سابق دون. یعنی اول میشد برای شما شک بیاد بدون التفات به یقین سابق، ثم تأمل که کردید یهو متوجه بشوید به چی؟ به یقین سابق دون. توجه کردید؟ لکن در قاعده یقین نه، همیشه اول یقین است ثم شک.
هر حال یقین سابق هست.
باشه، یقین سابق هست.
یقین سابق شک لاحق.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الان شما میخوای یکی رو ببری شهادت بده، خب به نفع خودت، بعد میگی که خب حالا این الدنگو که من میخوام ببرم شهادت بدم، این عادل است یا نه؟ عادل یا نه؟ پس شک کردی در عدالتش. ثم بله نه، الان میگه میخوام ببرمش، بعد میگه خب این عادله یا نه، شک میکند در عدالتش. حالا که شک کرد در عدالت، ببینید پس شک اول حاصل شد. یه قدری که تأمل میکند میبیند که خب بله، ما یه وقتی با این الدنگ هم حجره بودیم تو مدرسه مثل فاضل معاصر، اون وقت که باش هم حجره بودیم این آدم عادلی بود. چیکار داری کی؟ عادل بود. الان یقین بعد از شک اومد، لکن یقین سابق بر شکه. از کجا؟ از رتبه سابق است، اما در مقام حدوث اولا شک آمد ثانیا یقین آمد. ولی در قاعده یقین همواره اول یقین است ثم شک. این یه فرق. فرق دوم، در استصحاب متعلق یقین و متعلق شک با هم تفاوت دارد، لذا در حینی که شما شک می کنید، شک لاحق رو می کنید، یقین سابق دون وجود دارد. یقین دارد صبح وضو گرفته، تا تو این شک نمی کنن، تو بقای وضوع شک می کنن. این استصحاب. لکن در قاعده یقین همون یقین سابق الان مزمحل می شد، الان دیگه وجود ندارد. به این میگن قاعده یقین، یا بهش میگن شک ساری. خب آیا این روایت من کان علا، جلد اول وسائل سرچ کنید، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینهی. خب آیا این قاعده یقین است؟ بعضی گفتن بله. میگیم خیر، این قاعده یقین نیست، این روایت هم همون استصحاب. یعنی من کان علا یقین فشک در زمان لاحق، در اون یقین سابق، فلیمز علا یقین سابقش. این هم همون قاعده استصحاب. نهایت در این روایت اول یقین رو گفته است، ثم شک رو گفته است. یعنی در استصحاب اول باید یقین باشد ثم شک. میگم این قید قید غالبی است و قید غالبی اعتباری ندارد. میتواند اول در استصحاب شک حادث بشود، ثم یقین حادث بشود. توجه فرمودیم؟
باره بازم شک اون ارکان استثاب یقین است. شک یقین شک دوست. اما شک
چند تا شک شد؟ چند تا شک شد؟ حدوث را داریم میگیم. الان ظهر شما میخوای نماز بخونی، التفاتی به وضوع صبح نداری، شک میکنی آیا وضو دارم یا نه. الان چی آمد؟ اول شک. بعد که شک کردی یه قدری تأمل میکنی ببینی حالت سابقه چه بود. وقتی تأمل کردی ده گوش کن، وقتی تأمل کردی یادت میاد خب من که برای نماز صبحم وضو گرفتم. پس بنابراین میشد یقینت بعد شک حادث شد، حدوثشو میگیم. لکن یقین سابق است، شک الان میشه چی؟ لاحق. به همون یقین سابق که وضو گرفتی شک میکنی آیا این وضو که گرفته اید، آیا این وضو باقی است یا باقی نیست. حدوث شک اول است، ثم یقین حادث میشه برای پس چی زهر مار گفته میشه؟
اصل یقین یعنی شما وقتی نمیدونید همین درسته دیگه استصحاب نداره.
آقا این استصحاب باشه
اگر شما علم به یه چیز پیدا کردید که استصحاب معنا نداره. من علم دارم، وضو دارم.
که اگه نداشته باشم که شک نیست. آقای محترم الان میخوای نماز ظهر بخونی، شک که وضو دارد یا نه؟ خب تو نیستی، ما تو را نمیگیم، ما آدم حسابی میگیم که شک دارد. بعد تأمل که میکند یقین پیدا میکند صبح وضو گرفته. عجبا خوابی صبح برای نماز صبح هم وضو گرفتم. لا اله بله، ولذا استصحاب. نه سیدم درست نمیگه، تو هم درست نمیگی. خب آقا شک یقین شک ندارد، استصحاب دو تا رکن داره نه سه تا. آقا یقین آقا من حرفم خیلی آسونه. عرض ما این است، استصحاب یه یقین میخواد یه شک. بله لا اله الا الله. میگیم زمان حدوث اینا میتواند زمان حدوث اول شک مقدم بشود ثم یقین. این که اشکال ندارد که، خب پیش تو اشکال دارد.
اگر شک ما سابق باشه یقین بعدیش و شکم بعد.
آقا چرا کله پتره میگوی؟ کی من اینا رو گفتم؟ نمیفهمی چی دارم میگم؟ دارم میگم حدوثش، نه این که یقین بعد از شک بیاد. زمان حدوث شک مقدم است بر زمان حدوث یقین، اما اصل یقین سابق است بر شک. حرفو نمیفهمی؟ بی خودی اعتراض میکنی. خود یقین سابقه، یقین وضوع نماز صبحه. و وضوع نماز صبح که مقدمه بر سر زوره که تو شک میکنی که. ولی من ابتدا شک کردم وضوع دارم یا نه. پس اول حدوث شک شد، ثم تأمل که کردم، خب یادم افتاد بابا من که برای نماز صبحم وضوع گرفتم، خیلی خوب، ثم یقین برام حادث شد. لکن یقینم الان سابق بر شکه، چون یقینم مال نماز صبحه، شکم مال نماز چیه؟ ظهره. توجه فرمودید؟ اینجا میشه جار جریان استصحاب. اون وقت در استصحاب یقین باقی است. من که شک در وضو نماز صبحم ندارم که، الان که میخوام نماز ظهرمو بخونم به وضوع نماز صبحم یقین دارم. پس متعلق یقین با متعلق چی؟ شک دو شیعه. یقینم به چیست؟ یقینم سابق است به وضوع نماز صبح. شکم در چیست؟ در بقاء این وضوع. ببینید متعلقش فرق کرد. یقین دارم به وضوع نماز صبحم، شکیم حالام توش ندارم، لکن حالا که زوره آیا اون وضوع همچنان باقی است؟ در بقاش شک دارم، استصحاب میکنم. این استصحاب. قاعده یقین اینجور نیست. قاعده یقین خود یقین دیگه از بین میره، شک سرایت میکند، یقین دو خراب میکنه. وقتی یقین از بین رفت باید فحص کنی، هیچ چاره ای وجود ندارد. این روایتم من کان علی یقین فشک. خب میگیم اینم استصحاب. فلیمز علی یقینه، منتها ابتدا یقین رو گفته ثم شک رو گفته. میگیم غالبنم در استصحاب افراد متوجه یقین سابقشون هستن ثم شک میکنن، و چون غالبا چنین است این من کان علی یقین فشک. ببینید فشک یعنی در اون یقین قبلی شک کند. خب میگیم آقا این قید غالبی است، و قید غالبی اطلاقات را نمیتواند که چه کند؟ تقیید کند، و می شود مثل چی؟ قولهی تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. ربیبه در حجرم که نباشد، خیلی خوب، فاضل بوده ای یه مخدره ای را سیغه کرده است، 30 سال بعد خانم می زاید یه دختری را، 30 سال بعد گذشت متعه ایشون. خب ما داریم فرض میکنیم که این دختره که 15 ساله سیغه کرده است، 30 سال بعدم میشه چقدرش؟ 45 سالش زایده یه دختر. خب 30 سال پیش متعه شما بوده، ما فرض کردیم تو سلیقه داری، نمیدونستیم که تو بله به دنبال عجائز و مادر بزرگا هستی. خب نتیجه چه می شود؟ همون دختر به فاضل پودهی محرمه یا نه؟
بله.
به شرطی که دخول به عم کرده باشد، همون دختری که 30 سال بعد به دنیا میاد میشه ربیبه. خب او که دیگه در هجر ایشون نیست. میگم فی حجورکم قید چیست؟ غالبیست. این روایتم که اول یقین رو میگد بعد میگه من کان علی یقین فشک، این قید غالبیست و اطلاقات روایات استصحاب را نمیتواند چه کند؟ تغییر کند. بنابراین فرمایش سید درسته. اگر گمان کرد، یقین پیدا کرد، کسی عالمه، عادله، مجتهد است، بفرمایید که همه شرایط افطار رو دارد، ثم شک، در همون عالمیت، در همون اجتهاد، در همون عدالت الان شک کرد که آیا از اول اینا بوده یا اصلا اینا نبوده، من اشتباه کردم. یجب علیه الفحص، باید الان فحص کنه، ببیند مجتهدش دارای شرایط هست یا نیست. اگر در فحص جدید دید دارای شرایط، میتواند چه کند؟ تقلیدش رو ادامه بدهد. اگر دید دارای شرایط نیست، باید چه کند؟ عدول کند. و صلی الله علی محمد و آله.
یقین هست، فشک فشک فیچی فیقینه، درسته؟